بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أفوض أمري إلى الله حسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله على اعدائه مجمعین لا یوم الدین. اولین روز ماه مبارک رمضان هست، ماه رحمت و مغفرت الهی است. انشالله که خداوند متعال توفیق طاعت و تلاوت کلام الهی، ترک عصیان و معصیت و انشاءالله کثرت استغفار و کثرت دعا به همه ما انشاءالله عنایت بکنه از این فرصت بسیار ارزشمندی که درهای رحمت الهی باز شده و خداوند متعال ثواب یک ختم قرآن برای قرائت و تلاوت یک آیه لطف میکنه. معلوم میشه که دیگه به هر بهانه‌ای اون نسیم رحمت خودش رو به وزش در آورده که ان شاء الله انفاسکم فیه تسبیح نومکم فیه عباده. منتها بالاخره اون دعا باید اون به نیات صادقه باشه و قلوب طاهره باشه، با نیت صادق و با قلب طاهر و پاک، قلبی که پاک و منزه باشه از حقد و حسد و حرص و ریا و تزویر و سمغه و اینها. انشاءالله که دوستان عزیز با یک قلب پاکی وارد این ماه رحمت و مغفرت الهی شده باشیم هممون، ولذا خیلی زیباست و مستحب انسان در همون شب اول بگه، عرض بکنه خدایا من هر کسی که به من بدی کرده، به من غیبت من رو کرده، بهتان به من زده، حقم رو ضایع کرده، اگر تو راضی هستی برای بخشیدن من بخشیدم، حتی بخشیدنم منوط به رضایت توست، کینه و کدورت و عداوت رو از هیچ کسی از بندگانت نمیخوام تو دلم باشه، هر کسی به من بدی کرده خدایا تو او را ببخش، گناهش رو پروردگارا محو بفرما، بلکه به جای اون گناهش حسنه برای او مکتوب بشه که معلوم بشه من هیچ گونه حقدی حسدی کینه‌ای بر هیچ بنده ای از بندگانت ندارم، خصوصا بندگانی که مسلمان هستن مؤمن هستن، بدی به من کردن پروردگارا هر کسی که تو راضی هستی من اون را ببخشم بخشیدم، پس تو هم منو ببخش، پدر و مادر منو ببخش، همسایگان من را ببخش، کسانی که به گردن من زی حق هستن. این است که خصوصا با کسانی که دوستان عزیز ما به نوعی معاشرت داریم، مراوده داریم، رفت آمد داریم، گاهی در زندگی بالاخره استکاکاتی پیش میاد، انسان با زنش، پدرش، مادرش، بچهش، برادرش، خواهرش، داییش، عموش، پدر خانومش، مادر خانومش، هر کسی بالاخره گفت سنگ کوه به کوه نمیرسه، آدم به آدم میرسه، آدم ها با هم ارتباطاتی که دارن گاهی این ارتباطات مطمع و مورد طمع شیطان قرار میگیره، ایجاد کینه و کدورت میکنه، همه را از درون و درهم حساب بکنیم خدایا هر کسی به من بدی کرده، به هر نیتی بدی کرده، پروردگارا تو راضی هستی برای بخشایش و بخشیدنش من بخشیدم. نه تنها بخشیدم بلکه از تو میخواهم که عمل بد و گناه او را که حق من رو ضایع کرده تبدیل به حسنات بشود، که یعنی این روشنگر این است که ما دیگه به معنای واقعی کینه و کدورت رو حذف کردیم، سعادت اون طرف را از خداوند میخواهیم. ولی زه اولا از خدا بخواهیم که قلب ما را هرگز قانون کینه و کدورت بر هیچ مسلمانی، بر هیچ بنده خوب خدایی قرار نده، بلکه قلب ما را فقط مملو از کینه و کدورت دشمنان خدا، دشمنان دین خدا، انسانهای سرکش و ظالم و ستمگر، اونایی که در برابر دستورات خدا ایستادن، بله اون به عنوان براءت باید این کینه مقدسی هست. این عین ایمانه، هل الدین الا الحب و البغض فی الله. ولذا با این هدف و ایده و آرمان انشاءالله وارد ماه رمضان بشیم تا انشاءالله انفاسکم فیه تسبیح، نومکم فیه عباده، دعاکم فیه مستجاب. منتها باید عرض کردیم که به نیات صادقه و قلوب طاهره این دوتا را باید تلاش کنیم درست کنیم. به نیات صادقه باشه این همه این رحمتی که بیان شده، انفاس رو کن فیه تسبیح، نفسهای شما تسبیح، این است که چند ده ها هزار انسان نفس میکشه در شبان روز، در هر دقیقه، در هر ثانیه، این بخواد عبادت حساب بشه، این خرجش همینه. به نیات صادقه و قلوب طاهره وارد بشیم انشاءالله به این ماه رحمت و مغفرت. خب بحث اصول و فقهمون رو ما تا زمانی ادامه میدیم که انشاءالله حداقل این آمار بحث و درس ها به 140 برسه، که دوستان عزیز در مصاحبه اینها برای هر سال حداقل 70 جلسه از اینها مطلوبه، دوچار مشکل نشید. بحث ما در اوامر بود که به حمدالله تمام شد، نواهی را شروع کردیم. در بحث نواهی عرض کردیم که مرحوم آقای آخوند در ماده و صیغه نهی که می‌خوایم بحث بکنیم، ماده نهی را مرحوم آقای آخوند مورد بحث و تعرض قرار نداده، با اینکه خب ماده نهی مثل ماده امر قابلیت داره که از جهات مختلف بحث درش بشه، مثل ماده امر. خدمت شما عرض کنم چنانچه بعضی از مباحثی که در صیغه امر مطرح کرده بود اونجا، اینجا مطرح نکرده. مثلا آیا صیغه نهی دلالت بر حرمت میکنه یا نمیکنه، اینجا بحث نکرده. آیا در صیغه نهی علو و استعلا معتبر هست یا معتبر نیست؟ آیا در صیغه نهی ظهور در حرمت نفسی و عینی و تعیینی داره یا نداره؟ دلالت بر فور و تراخی میکنه یا نمیکنه؟ این بحث ها را در صیغه امر ایشون انجام دادن، ولی در صیغه نهی اسقاط کردن، این بحث ها را مورد تعرض قرار ندادن. فقط در دو سه مطلب، طبعاً چهار مطلب را ایشون در هیئت نهی مورد بحث قرار داده. یکی این که مفاد هیئت نهی همون طلب هست، مورد بحث قرار داده، انشاءالله الان بحث میکنیم. متعلق طلب ترکه، نه کف از فعله، چون یه بحث انشاءالله بعدن خواهیم داشت. آیا نهیی که مولا میکنه متعلق این طلب ترکه یا کف از فعله؟ میدونید ترک معنای عدمیه، کف نفس معنای وجودی هست. فرقشون، اینو بعدن خواهیم گفت. نهی دلالت بر دوام نمی کنه، ایشون مطرح کرده، منتها عقل حکم می کنه که طبیعت اگر بخواد به طور کلی منعدم بشه، باید جمعی افرادش رو شخص ازش پرهیز بکنه، ولی نهی دلالت بر دوام نمی کنه. لازمه یه عقلی این امتثال نهی این هست که هیچ فردی از افراد حرام را انسان به وجود نیاره، این به نوعی لازمه عقلیه، ولی خود نهیشون میگه دلالت بر دوام نمی کنه. مطلب چهارم این رو بحث کرده که اگر شخص مرتکب خلاف شد، یعنی منهی عنه را که نباید انجام میداد مرتکب شد، آیا این دلالت میکنه که بار دوم سوم هم نباید این متعلق را انجام بده؟ اگر انجام داد دوباره گناه حساب میشه، یا اینکه نه یک بار که این منهی عنه را انجام داد دیگه کنه نهی کل عدم شد، بار دوم سوم هم این منهی عنه را مرتکب بشه نهی دیگه دلالت بر ترکش نمی کنه، معصیت دوم و سوم حساب نمیشه یا حساب میشه؟ باید بحث کنیم. این چهار مورد را ایشون مورد بحث قرار داده که اینها را اجمالاً تعرض میکنیم تا به مباحث بعدی برسیم. انشاءالله این بحث را امروز تمام میکنیم. اولین بحث همون مفاد هیئت چیه؟ هیئت نهی. مثلا میگه لا تغتب یا لا تشرب الخمر، غیبت نکن یا مثلا ربا نخور یا دروغ نگو، شرب خمر نکن، این مفاد هیئت چیه؟ مرحوم آقای آخوند میفرماید که مفاد هیئت نهی با مفاد هیئت امر فرقی نمی کنه، چه امر چه نهی، مفادشون و معناشون طلبه. مولا یه چیزی را طلب میکنه در امر و در نهی، در سله یا صوم طلب میکنه صوم و صلات رو، در لا تشرب الخمر و لا تکذب طلب میکنه، منتها طلب ترک کذب و شرب خمر رو. پس بنابراین مرحوم آقای آخوند میفرماید که مفاد و معنای نهی مثل معنای امر، یعنی هیئت نهی مثل هیئت امر، مفادشون همون طلبه، طلبیدن، طلب کردن، منتها در امر متعلق به وجود، در نهی متعلق به عدمه. در امر میگه صلات را به وجود بیار، صوم روزدار بودن را به وجود بیار، اما در نهی میگه شرب خمر را ترک کن، شرب خمر باید وجود پیدا نکنه، نباید وجود پیدا بکنه، طلبش اینه، مطالبهش این است که این طبیعت به وجود نیاد، لا تشرب الخمر. پس بنابراین چه در امر چه در نهی هیئت امر و نهی همون طلبیدن هست، تنها فرقش این است که متعلق در امر وجود، طلب تعلق پیدا کرده به وجود، به وجود آوردن، ایجاد کردن، و در نهی به عدم تعلق گرفته. این بیان مرحوم آقای آخوند هست. برخی از بزرگان اشکال کردن به مرحوم آقای آخوند که خوب این یه ادعای محضه، دلیلتون چیه شما مفاد و معنای هیئت امر و نهی در هر دو یکی همون طلبیدنه، منتها امر طلب به وجود و نهی طلب تعلق گرفته به عدم. خدمت شما عرض کنم این ادعای محض دلیلتون چیه؟ بعد اشکال این بزرگوار این است که نه، متبادر از هیئت امر و نهی غیر از طلبه، هیئت در امر و نهی دلالت بر بعث یا زجر میکنه، بعث برانگیختن زجر دوری گزیدن، چون صیغه امر جانشین به طور فیزیکی بلند شدن رفتن به، مثلا میخواد طرف آب بخوره یه دفعه تشنه است خودش بلند میشه، یه دفعه نه بذاری خودش بلند بشه بره به نوکرش یا به دوستش به فرزندش میگه آب بیار. صیغه قائم مقام اون برانگیخته شدن تکوینی هست. زجر هم همچنین، زجر به اصطلاح دوری کردن خودش رو انسان کنار بکشه. خب یه دفعه کسی میخواد شرب خمر بکنه، یه دفعه این است که ما به طور فیزیکی میریم دست او را میگیریم، از دستش میگیریم این خمر را میریزیم زمین، این زجر فعلیه. یه دفعه این است که نه، ما میگیم که لا تشرب الخمر، لا تقرب شرب الخمر، اصلا نزدیک نشو به شرب خمر. این نهی ما قائم مقام اون زجر فعلی میشه. خب پس بنابراین این چه اشکالی است ایشون به مرحوم آقای آخوند میکنه؟ خیلی خود ایشون هم این ادعا را که میکنه دلیل نمیاره، دلیلش فقط همون تبادر عرفیست ایشون میگه. خب به چه دلیل شما این معنایی که شما میکنید تبادر میکنه؟ خب آقای آخوندم که اگر مطلبش رو عرضه بکنیم به عرف، بگیم مولا به چیز امر میکنه یعنی چه؟ یعنی طلب میکنه که اون مأمورم به رو انجام بدیم، به وجود بیاریم. نهی بکنه یعنی چه؟ یعنی طلب میکنه که اون منهی عنه را به وجود نیاریم. این است که این اشکال واردی نیست به بیان مرحوم آقای آخوند، ولذا همون مفاد هیئت چه در امر چه در نهی، همون طلب، اون تا طلب در امر تعلق به وجود آوردن، طلب در نهی متعلق به ترک کردن و متروک واقع شدن اون منهی عنه. ولذا این اشکال که این ادعای محض است رو طلب تبادر نمی کنه از این دو، نه این حرف اشکال واردی نیست. ولذا به نظر ما همون مفاد هیئت نهی طلب هست که متعلق به عدم شده، یعنی مولا میخواد که این منهیان که معدوم باشه به وجود نیاد. مطلب دوم که متعلق طلب، گفتیم مرحوم آقای آخوند فرمود متعلق طلب در امر وجوده و در نهی عدمه. باز برخی از معاصرین اینجا هم به آخوند اشکال کردن که این خلاف تحقیقه. این چه حرفیه شما میفرمایید متعلق در امر وجوده و در نهی عدم؟ خلاف تحقیقه. چرا؟ برای اینکه صیغه امر یا صیغه نهی مرکب از دو چیزه. ببینیم این اشکال ایشون وارده به آخوند. آخوند میگه متعلق امر وجوده، متعلق نهی عدمه، یعنی اون طلب در وجود به در امر به وجود تعلق گرفته. سله یعنی صلات را به وجود بیار، متعلق طلب وجود صلاته، و متعلق نهی عدمه. لا تشرب الخمر یعنی شرب خمر را به وجود نیار، انجام نده. اون بیان مرحوم آقای آخونده. برخی از معاصرین اشکال کردن به آخوند که این خلاف تحقیقه. چرا خلاف تحقیقه؟ چون چه صیغه امر چه صیغه نهی از دو چیز مرکبه. امر از هیئت و ماده، چه امر چه نهی. مثلا در اضرب ما یک هیئت افعل داریم، صیغه امر، یه ضرب زدن. در نهی هم همینطور، لا تضرب، یک صیغه لا تفعل داریم و یک همون زدنی که یعنی نزدن را میخواد. خب این صیغه مرکب از هیئت و ماده است. ماده فقط به خود طبیعت دلالت میکنه، ماده فقط به خود طبیعت دلالت میکنه، ماده ضرب به زدن دلالت میکنه. خب دال بر وجود و عدم چیه؟ دال بر وجود و عدم چیه؟ شما میگید متعلق در امر وجود، در نهی عدمه. خب هیئته، هیئت دلالت میکنه بر در ازرب به وجود آوردن این ضرب، و هیئت لا تضرب دلالت میکنه بر به وجود نیاوردن. من چه اشکالید شما به اصطلاح میفرمایی؟ این اشکالم وارد نیست به مرحوم های آخوند. بگه شما خودتون قبول دارید که صیغه مرکب از هیئت و ماده است. پس دو چیز داریم، یه هیئت داریم یه ماده. خب ماده به اون نفس طبیعت دلالت میکنه، هیئت در امر دلالت میکنه اون نفس و طبیعه را به وجود بیاریم، ولی اگر به وجود نیاوردیم عقاب داریم. در نهی اون نفس و طبیعه را نباید به وجود بیاریم، به وجود آوردیم عقاب داریم. وقتی خود جناب عالی میپذیرید که صیغه مرکبتون من هیئت و مادتن، ماده فقط به نفس طبیعت دلالت میکنه، و بعد شما میفرمایید که دال بر وجود و عدم چیه؟ خب هیئته، هیئت درست کردیم. از ضربه یضرب و اضرب را برای چه ساختند؟ لا تضرب را برای چه ساختند؟ کار لغوی نداشتند که اینا. هیئت وضع شده، دلالت میکنه به این معنا، به این که همون طلب در اضرب به وجود و در لا تضرب به عدم تعلق گرفته. این اصلا این اشکال باز به جایی نیست. سومین بحثی که باز مرحوم آقای آخوند مطرح کرده در رابطه با هیئت امر و نهی، خصوصا فعلا نهی که مورد بحثه، مرحوم آقای آخوند فرموده که صیغه نهی مثل لا تشرب الخمر، لا تغتب، لا تضرب دلالت بر دوام و تکرار نمی کنه، فقط دلالت میکنه به این که این منهی عنه، طلبم این است که منهی عنه را من متنفرم به وجود نیاد، شرب خمر، غیبت. ولی چطور دوام تکرار؟ صیغه دلالت نمی کنه. منتها ما اینو تجزیه و تحلیل که میکنه عقل میگه خب اگر این امر باشه، اضرب اگر گفته باشه، با یک بار زدن این طبیعت ایجاد میشه، امتثال به امر محقق میشه. ولی در لا تضرب یا لا تشرب الخمر میخواد بگه که من زدن این زید را که یک آدم مؤمن بی آزاریه، لا تضرب هو، نزنش، نزدن را مطالبه میکنه. خب این بخواد نزدن که مطالبه مولاست محقق بشه، هیچ مصداقی از زدن نباید محقق بشه. این است که ایشون میخواد بفرماید که بنابراین دوام و تکرار در معنای امر یا در معنای نه نیست. اون تا در امر ایجاد طبیعت با یه مصداقم به وجود میاد. در نهی معدوم ماندن طبیعت، معدوم مانده، مثلا ما به عنوان مسلمون وقتی که مکلف شدیم این لا تشرب الخمری که به ما توجه پیدا کرده میخواد بگه تا کنون که شرب خمر نسبت به شما معدوم بوده، شما شرب خمری نکردید، این معدوم بودن را از تو میخوام، نمیخوام شرب خمر از دست و زبان و دهان شما ایجاد بشه. خب این زمانی میشه که این ما هرگز این کار را نکنیم. این دوام و تکرار لا یتحقق الا اینکه هیچ فردی ما از این افراد رو به وجود نیاریم. طبیعتا این بیان مرحوم آقای آخوند یعنی میخواد بفرماید که مقتضای عقل اینه دیگه، یعنی اگر ایشون میخواد بگه لا تغتب، یعنی عقلا اگر بخوای شما این لا تغتب را عمل کرده باشی، یعنی هیچ غیبتی ماهیتش به وجود نیاد از دست شما. این است که باز اینجا به مرحوم آقای آخوند برخی از معاصرین اشکال کردن که مقتضای عقل این هست که ایجاد و اعدام علا نسق واحد فرقی نمی کنه. چون بحثی را مطرح کرده ایشون که چون در محل خودش، منظور همون فلسفه است، که معلوم شده که تحقیق شده که طبیعت بر حسب تکثر افراد تکثر پیدا میکنه. مثلا طبیعت انسان با زید یک انسان تام به وجود میاد، با عمر یک انسان تام، با بک یک انسان دیگر، هر تک تک این افراد حائز تمامیت انسان هست و نسبت افراد، طبیعت به افراد مثل نسبت پدران به فرزندان هست، نه نسبت یک پدر به فرزندان خودش هست. پس وقتی که طبیعت متعدد وجود شد بر حسب تعدد افراد، عدم هم همینطوریه، عدم هم همینطوریه. خب حالا چه ربطی داره این بحث فلسفی، حالا در جای خودش درسته یا غلطه کار نداریم، این چه ربطی به ما نحن فیه داره؟ منظور آقای آخوند در اینجا این است که اولا خطابات شارع به مکلفین بر اساس این که نحن معاشر الانبیا انما نتکلم با مردم لا قدر عقولهم، خب یکی نه باید به معنای عرفیش حمله بکنیم. خب عرف چی میفهمه؟ عرف اگر مولایی به عبدش یه دستوری داد، عرف چی میفهمه؟ عرف اینی میفهمه که شما عبد باید هیچ فردی از افراد این منهی عنه رو مرتکب نشی. زمان این میشه که به اصطلاح هیچ فردی را این شخص انجام نده دیگه، چون یه فرد را انجام بده طبیعت را به وجود آورده، عملا نهی را زیر پا گذاشته. ولذا به نظر میاد که این بیان مرحوم آقای آخوندم بیان معقول و منطقی هست که صیغه امر یا صیغه نهی بلوضع دلالت بر دوام و تکرار نمی کنه، منتها تجزیه تحلیل عقلی و عرفی اینو به ما میگه اگر امر فرمود یه طبیعتی را به وجود بیارید، شما یه بار به وجود بیارید، عرف میگه که مأمورون به انجام شد، دوام و تکرار ازش فهمیده نمیشه، مگر اینکه بیان ثانوی بیاد بگه شما به طور تکرار باید این عمل رو انجام بدی. مثل این که مولا اول زمین سازی میکنه، میگه میدونی من زود زود آتش پیدا میکنم، آب بیار، خب آب میاره معناش این است که یعنی همیشه باید آب دم به دست من باشه، لازم نباشه هی علت دوامم به شما بگم آب بیار آب بیار آب بیار. شما باید این طبیعت آب آوردن رو اینجا همیشه به وجود آورده باشی. در نهی هم همینطوریه. پس دوام و تکرار چه در امر چه در نهی دلالت به دوام و تکرار نیست، مگر اینکه قرینه‌ای بیاد و قرینه هم خوب طبیعتاً خصوصا در نهی وجود داره. ایجاد طبیعت رو مولا منفوره براش، اینو میخواد. خب عقل میگه پس بنابراین هیچ فردی از افراد طبیعت رو نباید به جا بیاری. آخرین بحثی که در اینجا باز مطرحه که اجمالش رو عرض کردیم اینه که اگر عبد با نهی مخالفت بکنه و مرتکب بشه اون منهی عنه را، آیا لزوم ترک ثانیاً و ثالثاً و رابعاً مورد دلالت نهی هست یا اینکه نه چون یک بار نباید مرتکب میشد، یه بار مرتکب شد که نه دیگه نهی حرمتش برداشته شد، احترام این نهی مولا از بین رفت؟ سوال این هست که اگر آقای عبد با نهی مولا مخالفت کرد، آیا نهی دلالت میکنه حالا که یک بار معصیت کردی؟ حق نداره بار دوم بار سوم معصیت بکنی. آیا چنین دلالتی در نهی وجود داره یا وجود نداره؟ اینجا به نظر میاد که باز خود نهی به این معنا دلالت نمیکنه، چون با عصیان عبد عملا این نهی ثابت میشه، مگر اینکه قرائن ثانوی جنبی بیاد روشن بکنه که این نهی ولو شما مرتکب شدید بار دوم و سوم چهارم هر چه مرتکب بشی خودش مستقلن یک عصیان و معصیت حساب میشه. اینه که آیا چنین قرینه لازم هست یا لازم نیست. به نظر حقیر میاد که نه، ما در نهی لزوم ترک ثانیاً ثالثاً رابعاً رو از نهی میفهمیم، برای اینکه معنای نهی این هست که مولا از این عمل متنفره و خود مولا میدونه که ممکن که این انسان که محل سهو و نسیان، انسانی که در معرض وسوسه های شیطانی است، ممکنه احیانا در یه شرایط قرار بگیره این منهی عنه را مرتکب بشه و معصیت بکنه. خب آیا فرداش پس فرداش پس این فرداش چی؟ و نهی به چه دلیل این دلالت نکنه بر حرمت و عصیان؟ این است که مگر این که عرض کردم قرینه بیاد و منهیان یه منهیانی باشه که دیگه قابل تکرار نباشه، اون دیگه صالبه به انتفاع موضوع میشه. اما اگر قابل تکرار هست، مثلا مولا گفته که لا تقتل زیدن، مبادا زید را بکشی ها، خب اگه کسی اومد خلاف کرد و زید را کشت، کن یه کشتن زید بار دوم سوم صالبه به انتفاع موضوعست. ما یه دفعه مولا گفته لا تشرب الخمر، لا تشرب خمرن، هرگز خمری را شرب نکن. حالا کسی اگر مرتکب شد در معرض وسوسه شیطان و دوستان ناباب و منحرف قرار گرفت، شرب خمر کرد، خب در این ساعات قبل از ظهر شرب خمر کرد، بعد از ظهر شرب خمر کردن، باز لا تشرب الخمر زنده است. این است که به نظر میاد که این چون همون در مطلب قبلی گفتیم که نهی دلالت بر اون منفوریت که میکنه و اون طلب متعلق به ترکه، ترک زمانی محقق میشه که تمام افراد مورد ترک قرار بگیره. خب یه فرد اگر ترک نشد، افراد دیگر طبیعتاً باید ترک بشه، ولذا به نظر میاد اینجا نظر صحیح این است که اگر شخص مخالفت کرد با نهی، خب معصیت شد. برای ثانیاً و ثالثاً و رابعاً هم نهی همچنان دلالت بر ترک میکنه و دلالت بر کون العمل معصیتاً میکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل. و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا للتراب مقدم الفدا، و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. داشتیم مواردی را که آیا انطباق با قاعده فراغ و تجاوز دارند که قاعده فراغ و تجاوز جاری بشه یا اینکه نه با قاعده فراغ و تجاوز انطباق ندارند و قابل جریان نیست این دوتا قاعده، صوری هست که گفتگو و به گومگو هست که آیا این قابل جریان هست یا نه. صورت اول رو در بحث قبلی به عرضتون رسوندیم. صورت اول و دوم را عرض کردیم. صورت سوم این صورت است که شخص ملتفت به اجزا و شرایط در حال اشتغال به عمل مرکب نیست، به این معنا درست به اجزا مرکب و شرایط مرکب و موانع مرکب معرفت نداره. مثلا در حال اشتغال به عمل صلات نمیدونه این مشکوک الوجود اصلا جزء نماز هست یا جزء نماز نیست، شرط نماز هست یا شرط نماز نیست. مثلا نمیدونه آیا سوره جزء نماز هست یا جزء نماز نیست. آیا مثلا من که به این جهت استادم استقبال قبله هست، الان من مستقبل به قبله هستم یا نه. این که نمیدونه گاهی شبهه حکمیه است، گاهی شبهه موضوعیه است. مثلا مثال اول که زدیم، نمیدونه آیا سوره جزء نماز است یا جزء نماز نیست، این شبهه حکمیه است. برای اینکه این شبهه را بخواد برطرف بشه باید به شارع مراجعه بکنه. ما یه دفعه این است که نه، شبه موضوعی است. مثلا میدونی که در نماز استقبال به قبله شرطه، ولی الان من که به این طرف دارم نماز میخونم رو به قبله هستم یا رو به قبله نیستم، این شبه موضوعی است. چون فرض این است که حکم را میدونی که استقبال به قبله شرط نمازه، اما به این جهت که الان دارم نماز میخونم اهل اینجا نیستم، کسی هم نیست بپرسم آیا این به جهت قبله هست من استادم یا نه، شبهه موضوعی است. حالا فرق نمی کنه شبهه حکمیه باشه یا شبهه موضوعیه باشه. حالا نماز را خونده، بعد از آنی که نماز را خونده اون وقت ببینیم آیا قاعده فراغ جاری میشه در اینجا یا نه. ظاهر قضیه این است که نه، در اینجا هم قاعده فراغ جاری نمیشه. چرا؟ چون اگر این عملی که انجام داده مثلا نمیدونه سوره را جزء نماز یا نشبه حکمیه بود، یا در دومی که شبه موضوعیه بود نمیدونه که به اصطلاح به این طرف که نماز میکنم مستقبل به قبله هست یا نیست، خب اینجا اگر این عمل مطابق واقع هم باشه از باب اتفاقه. پس اخبار قاعده فراغ و تجاوز اینجا را شامل نمیشه، چه اخبارش چه بنای عقلا. چرا؟ برای اینکه بنای عقلا و اخبار اونجا را میگن که شخص اجزا و شرایط موانع را میدانه و عمل را هم که انجام میده در صدد این است که اون معتیم به من مطابق مأمورم به الهی باشه. منتها بعدن چرا شک میکنیم یا نه، چه در قاعده تجاوز بعد از تجاوز از محل، چه در قاعده فراغ بعد از اتمام عمل آدم شک میکنه، از این جهت شک میکنه که نکنه من در اون زمان غفلت کردم، نسیان و خطا و غفلت دست داد. ها اینجاست که قاعده فراغ و تجاوز اینجا میاد، اصل عدم غفلت جاری میکنیم، اصل عدم خطا و نسیان جاری میشه و قاعده تجاوز عمل رو تصحیح میکنه. ولی در اینجا نه، در اینجا این شخص اصلا نمیدونه این جزء نماز هست یا جزء نماز نیست. شوره بحث غفلت و نسیان و خطا نیست، اصلا نمیدونه جزء نماز یا جزء نماز نیست. در اینجا عقلا چنین بنایی ندارن که اعتنا نکنن. بنای عقلا و اخبار منصرفشون اونجاست که شخص اجزا و شرایط موانع را میدونه و در حین عمل هم توجه داره که عمل را معتیم بهش را طوری انجام بده که با اون مأمورم به الهی انطباق داشته باشه. اگر شک و شبهه پیش بیاد منشأش این است که ایشون خطا کرده باشه، غفلت کرده باشه، نسیان کرده باشه، ولی اصل و حکم را حکمن و موضوعن میدونه. ولی در اینجا در این صورت که الان محل بحث ما هست، نه اصلا ایشون بحث غفلت و خطا و نسیان نیست، نمیدونه سوره جزء نماز یا نه، نمیدونه به این طرف که نماز میخونم آیا طرف قبله است یا نه. اینجا دیگه بحث خطا و غفلت و نسیان نمیتونیم به اصطلاح اصل عدم خطا و غفلت و نسیان جاری بکنیم و در نتیجه عملا اینجا قاعده فراغ و قاعده تجاوز قابل جریان نیست. خب این پس در این صورت سوم هم گفتیم که قاعده فراغ و تجاوز جاری نمیشه. صورت چهارم این است که به اصطلاح شک در صحت عمل داره بعد از عمل یا در اثنای عمل، فرق نمی کنه. حالا در اثنای عمل بعد از تجاوز از محل که محلی که شرعن محل مشخصی داره، من تا الان مشکوکی که انجام دادم اون عمل را در مورد خودش یا نه. پس شک در صحت عمل داره بعد از عمل یا در اثنای عمل، منتها این شک قبل از آنی که داخل در عمل بشه هم بوده، منتها با همون حالت شک وارد عمل شده، منتها مجوز داشته برای ورود به عمل. مثلا قبلا با وضو بوده، حالا شک میکنه که آیا وضو دارم یا نه، خب طبیعتاً اینجا استصحاب بهش کمک میکنه، با استصحاب بقای وضوع خودش وارد نماز میشه و طبیعتاً وسط نماز مثلا شک بکنه که بابا من وضوع داشتم یا نه، باز به همون استصحاب تکیه میکنه و ادامه میده و اصطلاح نمازش رو در اثناء نماز همون قاعده تجاوز رو جاری میکنه یا ادامه میده نمازش رو تمام میکنه. نماز که تمام شد باز به داخل شک میکنه که آیا من وضو داشتم یا نه، همون استصحاب میکنه، به اصطلاح درست میشه مسئلهش. بنابراین منتها با علارغم این که چنین شکی داشت جایز بود این وارده به اصطلاح عمل بشه، وارد نماز بشه. بعد از آنی که نمازش تمام شد یه دفعه استصحاب زایل میشه، استصحاب منقلب میشه به شک ساری. مثلا بعد از نماز بیاسم بابا من وضو گرفتم یا نگرفتم. اینجاست که این انقلابی که در استصحابش به وجود میاد کار را خراب میکنه. یعنی وقتی شک انقلاب تبدیل به شک ساری شد، چون قبل از ورود به نماز یقین داشت که من وضو دارم، ولی شک داشت که آیا وضوم باقیه یا نه، استصحاب بهش کمک کرد، مجوز ورود و دخول به نماز بهش داد، لا تنقض الیقین بشک رو جاری کرد و وارد نماز شد. حالا دوباره وسط نماز شک کرد، شکش ادامه پیدا کرد، قاعده تجاوز بهش کمک کرد بگه که انشالله شما وضو باقی مونده بود، یا بعد از نماز قاعده فراغ کمکش کرد انشالله بی خود خودتو وسوسه نکن حتما وضو باقی موند. یهو یه دفعه پیشروی میکنه این شک، میگه اصلا بابا من وضو گرفتم یا نگرفتم. اینجا دیگه جای استصحاب نیست، تو شک ساری سرایت میکنه، میره به اصل یقین تجاد به اصطلاح سرایت میکنه. اصلا یا این اصلا من که فکر میکردم یقینم وضو دارم، من معلوم نیست اصلا من وضو گرفتم یا نه، پس اون یقین متزلزل میشه، از بین میره، انقلاب تبدیل میشه به شک ساری. آیا اینجا این نماز درست است یا درست نیست؟ میتونیم با قاعده فراغ بعد از آنی که نمازمون تمام شده چنین بلایی به سرمون اومده، آیا میتونیم با قاعده فراغ درست کنیم مسئله رو؟ نه، ظاهره نست که اینجا باز قاعده فراغ اینجا هم جاری نمیشه. صورت رابعه مثل صورت ثالثه است، جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه گفتیم ما باید شکمون ممحض بشه در این حالت که ما در صدد اتیان عملی هستیم که این معتیون به ما انطباق پیدا بکنه با مأمورم به. اگر این حالت داشته باشیم قاعده فراغ و تجاوز به ما کمک میکنه، ولی شک ما در اینجا ممحض در این نیست، انطباق معتیون به مأمورم به، برای اینکه این استصحابی که به ما کمک کرده بود و شرط طهارت را برای ما احراز کرده بود تعبدن، این استصحاب ما معلوم شد که به اصطلاح بیمورد بوده، متزلزل بوده، بلکه روشن شد که این استصحاب ما غلط بوده. ما خیال می کردیم که یقین داریم به وضو، من شک در بگاش داریم، یقین اصلا گویا نداشتیم، ما خیال می کردیم که به اصطلاح طهارت ما وجود داشته، شک در بگاش داشتیم، این خیال بوده، تخیل بوده، ولذا کنده این شخص این استصحابش تخیلی بوده، در نتیجه احراز شرط نشده، بنابراین روشن دیگه صلات بدون احراز شرط طهارت باطل خواهد بود. پس مجالی برای جریان قاعده فراغ نمیمونه اینجا. چرا؟ چون قاعده فراغ و تجاوز موردش کجاست؟ شک در صحت عمل از جهت اینکه خللی در معتیون به بوده باشه، غفلتن، سهون، نسیانن، ولی ما نحنفی اینطوری نیست، چون مسلی در این فرض غفلتی نکرده، سهو از جور و شرطی نکرده، توجه کردی؟ بلکه داخل شده به نمازش به یک استصحابی که به اصطلاح خود این استصحاب زایل شده و ثباتی براش نمونده. بنابراین چه حالا اینچنین استصحاب بکنه یا نه، مثلا دو نفر آدم عادل که ما اون رو دو نفر را عادل می دونستیم اومدن شهادت دادن که شما وضو گرفتید، توجه میکنم؟ مثلا میگم که من نمیدونم، اومدیم کنار این سرچشمه، من وضو گرفتم بعد نماز خوندم یا نه، دو نفر گفتم بر ما دیدیم بابا شما دارید وضو میگیرید و ما همشونشون اون دو نفر را عادل میدونستیم، بلند شدیم بعد اساس عدال مثلا بینه مقبوله و به اینکه اینا عادلن نمازمون رو خوندیم، بعد فهمیدیم که بابا اینا فاسقن، اینا فاسقن. پس بنابراین دخول ما در این صلات مستند هست به تخیل بینه، نه بینه شرعیه مقبوله، بینه واقعیه، نه چنین چیزی نیست. در نتیجه اینجا هم به اصطلاح مستندمون به یک بیانیه متخیله هست، اونجا هم مستندمون برای دخول در صلات به اصطلاح استصحاب متخیل هست، تخیل استصحاب هست. بنابراین قاعده فراغ و تجاوز زمانی جاری میشه که ما عملمون رو انجام داده باشیم، احتمال خلل و اختلال در جزء و شرط و موانع بدیم، این احتمال بر اساس خطا و غفلت و نسیان باشه قاعده فراغ و تجاوز کمک میکنه، ولی در اینجا بحث خطا و نسیان و به اصطلاح غفلت نیست، بلکه روشن شده که اصلا ما اصلا وضو گرفتیم یا نگرفتیم اول کلامه و مشکل درست نمیشه و قاعده فراغ و تجاوز جاری نخواهد شد. صورت خامسه ای هست که اگر وارد بشیم احتمالا طول بکشه و رعایت روزداری سروران عزیز را هم داشته باشیم، باشی انشالله در جلسه بعدی، انشالله که امیدواریم خداوند همه ما را از صائمان واقعی و سالکان واقعی قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم